و اقتدار ملیست برای کشور.
حضور گسترده مردم در انتخابات یعنی نقش آفرینی در سرنوشت کشور. انتخابات تجلی وحدت و انسجام ملی. گفتگوی انتخاباتی. ویژه برنامه 11 انتخابات مجلس شورای اسلامی.
با نام و یاد خدا، شنوندگان محترم سلام، وقت شما به خیر. با یکی دیگر از برنامه‌های گفتگوی انتخاباتی در خدمت شماییم. امروز هم در خدمت همکارم جناب آقای بیگیپور هستیم. آقای بیگیپور سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم عرض سلام دارم خدمت شما همکار محترم. امیدوارم که حال شما خوب باشه، همچنین حال شنوندگان عزیزمون در هر کجای میهن پهناور که هستند.
متشکرم از شما.
در این برنامه به تحلیل و بررسی حضور پرشور و گسترده مردم در انتخابات و ویژگی های نماینده اصلح مورد انتخاب مردم میپردازیم.
دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید.
من امیدوارم که آقایان با کمال اخلاص این نبعم وارد بشن و آراء خودشون را بریزن و این نبعثی که نورش به همه عالم رسیده است در صورتی که نتوانستن اونطوری که میخواستن بشد، ما دنبالش باشیم که زحمات انبیا را حفظ کنیم.
انتخابات یک پدیده سیاسی فقط نیست، انتخابات مظهر حضور مردم است، مظهر احقاق حق است، مظهر توانایی و اقتدار ملی است برای کشور.
با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، نظامی روی کار آمد که بر دو پایه اسلامیت و جمهوریت بنا نهاده شد. رهیافتی که بیش از هر چیز در این نظام بروز و ظهور کرد، رهیافت ارزش‌گذاری بر آرای مردمی و مشارکت حداکثری مردم در انتخاب مسئولین ارشد بود. لذا حضور حداکثری در انتخابات ضامن امنیت و اقتدار کشور و تقویت کننده پیوند ناگسستنی نظام مقدس جمهوری اسلامی با مردم می باشد. در نظام‌های مردم سالار، امور کشور به اتکای آرای عمومی و از راه انتخابات معین می شود. در این نظام‌ها مردم یکی از پایه‌های اصلی قدرت و اقتدار ملی محسوب می شود. در واقع مشارکت سیاسی بالای مردم در امور کشور و در شکل متداون آن یعنی انتخابات، تولید قدرت ملی می کند و توانایی لازم را برای رفع آسیب ها و بی اثر کردن تهدیدات افزایش می دهد. در دنیای امروز درجه مقبولیت یک نظام سیاسی را با تعداد انتخابات و میزان مشارکت مردم مورد سنجش قرار می دهند. مشارکت حداکثری مردم در انتخابات و ایفای نقش فعال در ساختار تصمیم سازی و تصمیم گیری نشان از میزان رضایتمندی آنها از نظام و معرف درجه مقبولیت نظام است. بین ثبات سیاسی در کشور با امنیت و مشارکت حداکثری رابطه مستقیم وجود دارد. یکی از راهبردهای دشمنان در آستانه انتخابات در دوره‌های مختلف تلاش برای بی‌ثبات سازی سیاسی بوده است. دشمن با این راهبرد امنیت و آرامش جامعه و مخدوش کردن اعتبار و اقتدار نظام در عرصه داخلی و خارجی را هدف قرار می دهد. جمهوری اسلامی ایران در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب همواره با موجی از تهدیدات و تحریم‌های متنوع و پیچیده با هدف به هم زدن نظام محاسباتی مردم و مسئولان و مخدوش کردن امنیت و اقتدار ملی روبرو بوده است. پیام روشن مشارکت حداکثری مردم در انتخابات، بی اثر بودن هر نوع تحریم و تهدیدی برای ایجاد انحراف فکری در توده مردم و یا دست برداشتن مردم از آرمان‌ها و اعتقاداتشان در خصوص نظام حاکم تفسیر می‌شود. در نهایت این نتیجه حاصل می شود که حضور حداکثری مردم در انتخابات ارتباط تنگاتنگ و معناداری با اقتدار و امنیت کشور دارد. باید آحاد مردم حضور پرشور و حداکثری را در انتخابات پیش رو داشته باشند و اصل اول را اصل شرکت در انتخابات و دومین اصل را اصل درست انتخاب کردن و رأی به نامزدهای اصل قرار دهند.
با برنامه گفتگوی انتخاباتی در خدمت شما عزیزان هستیم از رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. دعوت میکنم بخش اول کارشناسی برنامه رو بشنوید و گفتگوی همکارم آقای بیگپوری با کارشناس محترم برنامه.
بسیار ممنونم همکار محترم سرکار خانم نجفی. در این قسمت از برنامه در خدمت جناب آقای یوسف جلیلیان محقق و پژوهشگر علوم سیاسی هستیم که من سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای جلیلیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم و همچنین عرض تشکر دارم از شما بابت فرصتی که به بنده داده شد. در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون هستم جناب آقای جلیلیان. نمایندگانی که انتخاب کردید و انشالله به اونها میخواهید رأی بدید، نماینده اصلح باید چه ویژگی هایی داشته باشه؟
مشخصه یک نماینده اصلح را با هم مرور کنیم. یک نماینده باید قوی و کارآمد برای مدیریت اجرایی کشور باشه، دارای تفکر معقول باشه، شجاعت داشته باشه در عملش، خستگی ناپذیر و دارای همت جهادی باشه، حاضر در بین مردم و دانای نیازهای جامعه باشد، هوشمند باشد، با تدبیر و با برنامه باشد، در واقع در جهت آرمانهای کشور و پیشرفت کشور حرکت کنه، مؤمن باشه، با تقوا باشه، امانتدار، پاکدامن و دور از فساد باشه، صادق و روراست باشه.
جناب جلیلیان، بعضی از این فاکتورهای نماینده اصلح فاکتورهایی هستند که مقام معظم رهبری در طول سالیان گذشته بارها به اونها اشاره کرده و بعضی از اونها رو به تأکید در سخنرانیاشون به کار بردن، مثل مثلا قدرت مدیریت اجرایی که در طول این مدت 33 بار در سخنرانیشون راجع به این کلیدواژه صحبت شده. من میخواستم از حضرت عالی بپرسم چرا قدرت داشتن مدیریت اجرایی 33 بار مورد تاکید ایشون قرار گرفته؟
بله، عرض خدمتتون که ببینید مدیر در واقع اینی که مقام معظم رهبری در واقع اشاره فرمودن به درستی اشاره کردن. چرا؟ چون که در زمانهایی که همه چیز در جای خود قرار داره و همه چیز به خوبی داره پیش میره، اینجا در واقع مدیران ما دچار روزمرگی میشن و اون احساس در اینا به وجود میآید که در واقع اونها در کل امور خودشون به صورت 100% موفقیت دارن و هیچ نقصی ندارن. ولی این در واقع ناشی از در واقع این به طور 100% ناشی از مدیریت شخص نیست. چرا؟ ناشی از محیط پیرامونی هستش که همه چی به خوبی سر جای خودش هست. مثال میزنیم خدمتتون. به عنوان مثال در شرایط بحران ما میبینیم که اونجا هستش که در واقع عدم هماهنگی ها و اون مسائلی که در واقع در شرایط بحران وجود میاد اونجا خودش نمود پیدا میکنه و اونجاست که در واقع ما پی میبریم که ما بایستی در واقع همه چی رو خوشبینانه نگاه نکنیم و در جایگاه هایی هستش که در واقع اینجا نقش مدیران پررنگتر هست. در واقع منظور مقام معظم رهبری این هستش که یک مدی بایستی بتونه در بزنگاه های حساس هم که کشور برای ادامه راه خود فردی نیاز دارد که باید با قدرت تصمیمات خاص خود را اتخاذ کنه، در واقع این نمایندگی این شرایط رو داشته باشه، این خصوصیات رو داشته باشه و این بسیار مهم هستش که ما بتوانیم در شرایط بحرانی و در شرایطی که بسیار در واقع حساس هستش و یعنی جهت یک جامعه رو تصمیم گیری مدیران در واقع انتخاب میکنه، مدیران بتونن در اونجا به خوبی نقش.
بسیار ممنون و سپاسگزار هستم از جناب آقای یوسف جلیلیان محقق و پژوهشگر علوم سیاسی از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادید. بسیار ممنون هستم.
انشاءالله همگی با هم بتونیم انشاءالله یک انتخابات با شکوه داشته باشیم و همه انشاءالله به خوبی شرکت بکنیم و به امید رشد و پیشرفت کشور عزیزمون به امید خدا.
زنده باشیم انشاءالله. خدا حافظ شما. خدا نگهدار.
مجلس شورای اسلامی مظهر اقتدار و اختیار ملت است. در این مجلس دوری از فضایل و پایبندی به اغراض شخصی و گروهی و آلودگی به هواهای سیاسی و نفسانی مردود و محکوم است. ویژگی های یک نماینده اصلح چیه؟
به نظرم اونی که میخواد وارد بشه حداقل یک شمه‌هایی از مدیریت بدونه تا حدودی.
بارزترین ویژگی یک نماینده میتونه شجاعت و دلیر بودن اون فرد باشه،
حقوق ملت و مردمش رو بشناسه، ساده زیست باشه و از اشرافیت و تجمل گرایی به دور باشه.
مردم رو یعنی درک کنه دیگه، حالا وضع اقتصادیشون و وضع معیشتیشون و وضع آموزشی فرهنگیشون رو درک کنه.
اونی که مردم میخواد نماینده مردم باشه تو مجلس.
مجلس شورای اسلامی جایی است که امید ملت ما به آن نقطه است و سنگری است در برابر دشمنان. کسی که مردم او را به این سنگر میفرستند باید حافظ منافع انقلاب و مردم باشد.
اگر نماینده مجلس قانون اساسی رو، مجموعه قوانین کشور رو، وظایف و رسالت‌های یک نماینده رو خوب توجهش نکنه و علم نداشته باشه، عملاً نماینده مفید و موثری نخواهد بود. امانتدار خوبی باشه از امانتی که ملت، مردم و انقلاب بر دوش و بر عهده نماینده مجلس قرار داده.
رهبر معظم انقلاب نیز درباره ویژگی‌های نمایندگان مجلس فرمودند: دنبال آدم‌های مؤمن و شجاع و انقلابی و کسانی که بتوانند قدرت این ملت را که در سایه ارزش‌های انقلاب است حفظ کنند باشید. کسانی که وقتی قوانینی می‌گذارند و موضعی می‌گیرند و نطقی می‌کنند همه در این جهت باشد.
اهمیت و جایگاه ویژه انتخابات موجب شده که دشمنان نظام اسلامی تمامی تلاش خیش را به کار بگیرند تا مردم را نسبت به شرکت در انتخابات دلسرد و مایوس نمایند، تا بدین وسیله نظام را از این پشتوانه قوی محروم سازند و بتوانند در روند حرکت نظام خلل وارد نمایند. از این رو برای خونسا نمودن توطئه دشمنان باید تدابیر و راهکارهای اندیشید که انگیزه مشارکت مردم در انتخابات افزایش پیدا نماید و زمینه حضور حداکثری آنان را فراهم کند. در این قسمت از برنامه دعوت میکنم گفتگوی همکارم آقای بیگپوری رو بشنوید که با کارشناس برنامه گفتگو میکنند.
بسیار ممنون هستم همکار محترم. در این قسمت از برنامه در خدمت جناب آقای فرزین مرندی، پژوهشگر مسائل اجتماعی هستیم. من عرض سلام دارم خدمت آقای مرندی.
ارادتمندم. من هم به شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و خدا قوت دارم خدمت شما مجری عزیز.
زنده باشین جناب مرندی، از وقتی که در اختیار برنامه قرار دادین.
ارادتمندم، سلامت باشین.
جناب آقای مرندی، انشالله جمعه آتی بایستی با گزینش افراد منتخب مجلس جدید رو شروع بکنیم. چه فاکتورهای مد نظرتون بوده برای انتخابات های مرندی؟
ببینید، به نظر من فردی که میخواد نماینده یک سری از مردم بشه باید از دل همون مردم باشه، نباید فاصله طبقاتی زیادی با اون سطح متوسط جامعه داشته باشه، باید تحصیل کرده باشه، باید با سختی هایی که مردم الان دارن دست و پنجه نرم میکنن یقینا آشنا باشه و فردی باشه که در یک حوزه حداقل صاحب نظر باشه و بتونه برای مردم آنطور که بایسته و شایسته نمایندگی بکنن.
آیه مرندی، چه راههایی رو پیشنهاد میکنید به عزیزانی که میخوان در انتخابات شرکت بکنن و الان فرصت چندانی هم دیگه نیست؟ شما چه راهی رو پیشنهاد میکنید که مردم بتونن راحت کاندید مورد نظرشون رو انتخاب بکنن؟
به نظر من، منی که میخوام یک نماینده رو انتخاب بکنم باید از کارهای هیجانی پرهیز بکنم و واقعا به این حق رأیم به عنوان یک برگی نگاه بکنم که برای آینده زرین مملکت هم داره رقم میخوره. باید بفهمم که دارم کی رو انتخاب میکنم، نیامد توی لیست از بالای لیست انتخاب کنم، بنویسم تا جایی که خسته بشم. باید بشناسم نفرم رو.
خب چجوری بشناسم؟ چجوری میشه این شناخت رو پیدا کرد؟
برم ببینم این آقا کی بوده، پدرش کی بوده، مادرش کی بوده، رزومش چیه، چی میگه، چی میخواد و واقعا افکارش با افکار عامه مردم یکیه. آیا واقعا ایران رو به عنوان وطن قبول داره؟ آیا واقعا برای مردم نودوسته؟ آیا واقعا کسی که ببینه داره یه سختی میکشه این تو زندگی روزمرهش بهش کمکی میکنه؟ آدمی که نودوس نباشه یقینا نمیتونه نماینده خوبی بشه.
میتونیم از نقطه نظرات افراد مورد اعتمادمون و افراد نخبه مورد اعتمادمون هم استفاده بکنیم؟
دقیقا همینطوره. ببینید، هر نقطه نمیتونه نماینده خوبی باشه، هر ورزشکاری نمیتونه. ما متاسفانه بعضی وقتا جای چیزا رو گم میکنیم، مثلا میگیم چون ایشون ورزشکار خوبیه حتما نماینده خوبی هم هست. نه، اینطور نیست. کسی که نخبه شاید توضیح تخصصی علمی خودش موفق باشه، ولی به نظر من یقینا نمیشه گفت که ایشون در بحث نمایندگی میتونه موفق باشه. اینها یه فاکتورهایی هستن که باید به یقین برسیم انتخاب بکنیم.
بله جوابی مرندی، شما اگر بخواید دوستان و اطرافیان بستگان رو تشویق به انتخابات بکنید، شرکت در انتخابات، بهشون چی میگید؟
ببینید اگر بخوام از فلسفه این بگم که هر مملکتی از درون خودش باید بجوشه و تقویت بشه و اتفاقهای خوبی بیفته، من اگر تو خونه هم غذا نداشته باشم، همسایه نمیره غذاشو بده به من، یقینا باید این اتفاق خودجوش به فکر خودمون بودن، به فکر آیندهمون بودن، فرزندانمون تو ذهنمون آوردن، بگیم آینده این مملکت به دست انتخاب‌های من و شماست. پس یقینا فکر بکنیم و برای آینده مملکتمون حتی کوچکترین گام هم که شده و اینجا شاید یکی از گام‌هاش انتخاب یک نماینده اصلح باشه، حتما شرکت بکنیم. من فرزند خودم رو دستشو میگیرم، میبرم، رأیم رو مینویسم، به فرزندم میدم و فرزندم رو ملزم میکنم که این رأی رو بندازه و از الان یاد بگیره که برای مملکتش هر کاری از دستش برمیاد انجام بده.
بسیار عالی، بسیار ممنون و سپاسگزار هستم از جناب آقای فرزین مرندی، پژوهشگر مسائل اجتماعی، از وقتی که در اختیار برنامه ما قرار دادید.
خوشحال شدیم، سلامت باشید.
خیلی ممنونم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا قوت، خدا نگهدار.
زنده باشین ان شاء الله. خداحافظ شما.
این منطقیه که آدم به کسایی رأی بده که قوانینی وضع بکنن.
تو من شرکت میکنم، میشه من یه شرکت نکنم؟ شما الان نیست به
من بگیم الان کشور ما داره روپای خودش با میسه از نظر انرژی هستی، از نظر
خیلی مسائل ما پیشرفت کردیم، ولی خب یه سری از رو حساب عقده و کیمیا و یه سری مسائل میگن خیلی چیز شده. اونه که میگن چی شد من نمیدونم، چششون رو بستن به این وضعیه.
ویژگی های یک نماینده اصلح که رهبری در صحبت های خود مردم را به آن توصیه نمودند به این شرح است: استفاده از شیوه تبلیغاتی صحیح، یعنی خودداری از اسراف و پرداخت رشوه های تبلیغاتی، پرهیز از بد اخلاقی های انتخاباتی، پایبندی به مبانی و ارزش های اسلام، انقلاب و اهداف ملت، صمیمی بودن با مردم و خود را خدمتگزار مردم دانستن، استکبار ستیز، شجاع و مقاوم در برابر فشارهای دشمن، مؤمن با تقوا و متوکل به خدا، ساده زیستی و دوری از اشرافیگری، امانتدار، پاک دامن و بدور از فساد، ایمان به نظرات و توانایی‌های مردم، قوی و کارآمد برای مدیریت اجرای کشور، دارای تفکر معقول و شجاعت در عمل، خستگی ناپذیر و دارای همت جهادی، حاضر در بین مردم و دانای نیازهای جامعه، بصیر، هوشمند، با تدبیر و با برنامه، اهل اجرای عدالت و مبارزه با بی‌عدالتی، حرکت در جهت آرمانها و پیشرفت کشور، دوری از منفعتهای شخصی و حزبی، پایبند به اقتصاد مقاومتی و عدم نگاه به بیرون مرزها و صداقت و روراستی.
به پایان برنامه امروز گفتگوی انتخاباتی رسیدیم. امیدوارم که مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. به اتفاق همکارم جناب آقای بیکپوری از حضورتون خداحافظی میکنم. آقای بیکپوری خیلی متشکرم که در این برنامه حضور داشتین.
متشکرم سرکار خانم نجفی، منم از شما تشکر میکنم. امیدوارم که برنامه امروز ما مورد توجه و عنایت شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه.
متشکرم از شما و متشکرم از شما دوستان عزیز شنونده. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار. دوستان عزیز شنونده، بعد از گفتگوی اجتماعی، تکنیک ها در فضای مجازی در انتخابات رو در برنامه کوتاه موج بشنوید.
موج سواری،
تکنیک های رسانه‌ای،
فیک نیوز،
شبکه های اجتماعی،
شایعات،
تکنیک،
فیک نیوز،
موج.
نام خدا، محمد قندری هستم، کارشناس رسانه و مدرس امنیت آیتی در دانشگاه. ما در تکنیک شکستن آرا برنامه ریزی های دقیق و همه جانبه ای رو میبینیم که انتهای این برنامه ریزی ها به دو قطبی کردن کاذب، برای این که ما بتونیم برای خودمون یک جمعی رو به عنوان مخالف به مردم و هوادارامون و کسانی که سعی میکنن سلایق سیاسی ما رو بپسندن یا پیروی بکنن معرفی بکنیم. معمولا شروع میکنیم از این تکنیک که عمدتا هم با تحریک احساسات و عواطف جامعه مخاطبمون شکل میگیره و به نوعی مظلوم نمایی میکنیم که من میخواستم بیام این کار رو بکنم، شعارهای انتخاباتی من اینه، اما منو سرکوب کردن، نذاشتن، نمیگذارن، دست و بالمو بستن. دائما جلوی خودمون مخالفین رو قرار میدیم که این مخالفین دست و پای منو بستن و نمیگذارن کار رو. از طریق احساسی کردن و مظلوم نمایی کردن به صورت مستقیم و غیر مستقیم که عمدتا اینها از طریق فکت هایی است که به جامعه منتقل میشه، سعی میکنند آرا رو به نفع خودشون فرازیر بکنند. ما در تکنیک سایه یک روش هوشمندانه رو از یک فرد، گروه سیاسی یا یک لیست انتخاباتی می‌بینیم. عمدتا همون جور که اسمش مشخصه، اینا هیچ موقع به صورت شاخص در انظار فکری مردم قرار نمی‌گیرند. این تکنیک سایه یعنی این که یک فرد، گروه یا لیست انتخاباتی ذیل یک ارزشی که برای جامعه هنوز ماندگار هست خودش رو مخفی میکنه، یعنی در سایه اون ارزش قرار میگیره. فرض بفرمایید ما در ایامی که الان شاهد هستیم که یواش یواش تنور انتخابات و تبلیغات بشری هم آغاز خواهد شد، هر کسی به نوعی کوچکترین عکس و تصویر و خاطره‌ای با سردار شهید حاج قاسم سلیمانی داره یقینا این رو برجسته خواهد کرد. یعنی در سایه تصویری که امروز در دنیا محبوبیت پیدا کرده به عنوان یک فردی که با تروریست مقابله کرده و خودش هدف ترور امریکایی ها قرار گرفته، به عنوان یک چهره جذاب و دوست داشتنی در سایه این فرد قرار می گیرند. عمدتا جریان های سیاسی هیچ موقع خودشون رو از این در سایه بودن موضوعاتی که دقیقا در دایره ارزش های مردم این جامعه تعریف میشه جدا نمی کنن و از این تکنیک سایه استفاده می کنن. تکنیک دشمن فرضی یک تکنیک تقریبا میشه گفت تخصصی هست، عمدتا برای دو نفر نامزد، کاندید یا حزبی که با هم رقابت دارن و در حوزه‌های تخصصی حرف برای گفتن دارن، لذا میان از این تکنیک استفاده میکنن و موضوعات خاص خودشون رو زودتر در مسیر پذیرش اقبال عمومی یا اکثریت جمعیت و جامعه‌ای که مخاطبشون هست قرار میدن. فرض بفرمایید در این تکنیک از جهاتی هم شبیه به تکنیک شکستن آراست، مباحثی مربوط به زنان و حقوق اجتماعیشون همیشه در برهه‌های حساس نظیر انتخابات داغ میشه. مباحثش حقوق بشر، آزادی زندانیان، خب اینها رو وقتی که نگاه میکنیم موضوعاتی که داره مطرح میشه از سوی یک گروهی که در مقابل این فرد، این لیست یا این حزب قرار گرفته کمرنگ یا پررنگ تلقی میشه. روی این نقاطی که نمودارش در جهتگیری ها ابراز عرضم به حضورتون که سیاست های کلان و جزئی فرد، گروه یا حزب سیاسی ناظر و شاهدش هستیم، دقیقا انتخاب هوشمندانه ای میشه و اینها در مقابل هم قرار میگیره.
موج، ویژه برنامه از رادیو گفتگو.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم برنامه کوتاه دیگری رو بشنوید با عنوان گوشه های از تاریخ پهلوی که روایتی است از یادداشت های اسدالله علم.
گوشه هایی از تاریخ پهلوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با برنامه گوشه‌هایی از دوران پهلوی در خدمتشون هست. در یادداشت‌های علم در صفحه 95 از جلد 1 یه نکته می‌بینیم که قابل توجهه. اون که بعد از مسائلی که در سال 50 و 51 اتفاق می‌افته، قیمت نفت به سرعت میره بالا. در نتیجه درآمد ایران از نفت میره بالا و همین مسئله باعث میشه که یک ثروت بسیار زیادی در اختیار ایران قرار میگیره و اینجاست که شاه در واقع در خودکامگی به اوج خودش میرسه، زیرا که پشتوانه مالی بسیار زیاد داره. دولت‌های دیگر به شاه محتاج شده بودن، یعنی ایرانی که زمانی برای گرفتن وام به دیگران مراجعه میکرد، بعد از سال 52 دیگران بودند که میامدن و از شاه درخواست وام میکردن و همین این باعث شده بود که شاه بسیار متکبر و ظالم شده بود و به همین دلیلی که ما شاهد هستیم که بعد از سال 52 مخالفین خودشون رو به شدت سرکوب میکردن، حالا چقدر کشتن چقدر تو زندانها و غیر زاله. شاه پس از پیروزی اوپک این رو علم در صفحه 95 جلد اول می‌نویسه شاه پس از پیروزی اوپک بیش از پیش خودکامه شده بود و تصمیم گرفت که وزارت خارجه را نیز همانند ارتش شخصاً و مستقل از دولت اداره کنه، یعنی مستقلن خودش با سران کشورها ارتباط برقرار کنه و در واقع وزارت خارجه رو دور بزنه. و به علم یادآور شد، به وزارت خارجه گفتم هیچ مقامی غیر از خود من حق ندارد در کارهای وزارت خارجه مداخله کند. حتی گفتم برادر هویدا که نماینده ایران در سازمان ملل است حق ندارد به نخست وزیر گزارش بدهد یا تلفن کند. او را توبیخ کردم که چرا به برادرش گزارش های وزارت خارجه را میدهد، در صورتی که در تمام دنیا این مسئله که وزیر خارجه مسئول برقراری روابط و ارتباطات و تنظیم سیاسته، ولی عملا شاه این دیکتاتوریش به اوج خودش میرسه به گونه ای که هیچ گونه تمایلی نداره به این که دیگران دخالت کنه. یه مصداق دیگری از در واقع تکبر شاه رو ما در صفحه 99 از جلد دوم یادداشت‌های علم میبینیم. میگه صبح شرفیاب شدم، عرض کردم که قتل بختیار انعکاس عجیبی در مردم داشت، چون چند نفر ساواکی نفوذ کردن در اطرافیان بختیار و بالاخره او رو کشتن. یه عده زیادی که از کشته شدن این آدم خوشحال هستند، یه عده دیگر هم از این قدرت عجیب دستگاه شاهنشاه ما ماست‌ها رو کیسه کردند. حتی میگویند آن دو نفر جوانی که هواپیمای ملی ما را رو بودن، اونا مأمور ساواک بودن که خواستن رد گم کنن و آنها در قتل ساواک شرکت کردن. شاهنشاه خندیدند و فرمودند این قسمت که مهمل است، ولی شما تأیید بکنید، یعنی اینکه شما از قدرت ما هرچی میتونید در خارج تعریف کنید، چه بهتر که قدرت ما هم مثل قدرت سابق انگلیسی ها افسانه ای بشود. به این ترتیب به پایان برنامه‌های گوشه‌ای از زندگی خاندان پهلوی می‌رسیم.
وقت شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. خیلی متشکرم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو رو دنبال کردید. امیدوارم برنامه‌هایی که تا این ساعت تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. پایان بخش برنامه‌های این بخش گفتگوی اجتماعی است که همکارانم به صورت زنده همراه شما عزیزان خواهند بود. بعد از گفتگوی اجتماعی بخش دوم برنامه‌ها آغاز خواهد شد. عصر بسیار خوب و خوشی رو برای تک تک شما هموطنان عزیز آرزو میکنم و دعوت میکنم همکاران بنده رو در برنامه زنده گفتگوی اجتماعی